خدا طرف ما نیست که ما چونه چرا بکنیم، از او بازخواست بکنیم چرا این کار رو کردی، چرا اون کار رو کردی. خداست، له ملک السماوات والارض، خودش آفریده، خودش مالکیت علل اطلاق داره، کسی رو در ملک خودش کسی حق نداره فضولی بکنه، مال خودشه، خودش ساخته، هر کار بکنه مال خودشه، خودش ساخته. بشر که خودش رو نساخته، عالم که خود ساخته نیست، مالک داره، خالق داره. چون مالکه، چون خالقه، بی چون و چرا حاکمه، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. و چون پیغمبر و امام هم خلیفه خدا هستند، کسی حق و چون و چرا در برابر فرمانهای پیغمبر و امامان رو ندارد. این محکی که امام صادق برای توحید شیعانشون به عمل آورد، دعوت به انقلاب میکردن، از خراسان آمده بودن، حضرت به اون پیک انقلابی ها تنور رو روشن کرد، فرمود برو تو تنور. خب عقل هیچ کسی این رو قبول نمیکنه، من خودکشی بکنم، من خودم با آتش بکشم. این عقل ناقص شرکالود افراده. خداوند متعال عزرائیل رو برای هر شرایطی بخواد جان کسی رو بگیره میگیره دیگه. بچه ها زیاد مردن، نوجوان ها مردن، جوان ها مردن، بعضی ها سن بسیار بالایی هنوز نمردن. چه کسی حق چون و چرا داره؟ او خودش حیات میده، خودش هم حیات رو میگیره، یحیی و یمیتو. این که امام صادق میگه برو تو تنور، این کار امام صادق که نیست که. امام صادق یک کلمه از خودش در طول زندگیش حرف نداره، این از بالا میگیره. امامان ما صحیفه دارن، یعنی تمام زندگیشون از جانب خدا دیکته شده، کی باید جنگ بکنه، کی باید صلح بکنه، کی باید زندان رو تحمل بکنه، همه دیکته الهیه. اینا در بس مجری دستورات پروردگار متعال هستند. اما در زمان غیبت که ما معتقد به ولایت فقیهیم، ولی فقیه رو نایب و نماینده امام عصر ارواح و نافدار داریم، چون وجود مقدس امام زمان خودشون مردم رو ارجاع دادن به ولی فقیه و خودشون قدرت اللهن، عین اللهن، اذن الله الواین، هوای ولی فقیه رو داره. ولی فقیه معصوم نیست، از نظر علمی اسمت نداره، گرچه از نظر عملی علمای ما بسیار بودن که عملا هیچ گناهی در عمرشون نکردن. اسمت عملی برای بسیاری از علمای ما قابل قبوله، ولی اسمت علمی نه، اسمت علمی مخصوص 12 امامه. حالا که اسمت علمی نداره، ما با چه مجوزی رأی ولی فقیه رو بر فلان کارشناس، بر فلان سیاستمدار ترجیح میدیم؟ این پشتوانه داره. وقتی کسی یه کسی رو به عنوان نماینده خودش میفرسته، یعنی من هوای او رو دارم، او از جانب منه، چیزی از خودش نمیگوید، او با استنباطات شرعی این مسائل رو به شما میگه. لذا مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه الشریف وقتی حضرت آقا این مسئولیت سنگین رهبری جهان اسلام رو به عهدشون گذاشته شد، جز یک پدیده غیبی و یک عنایت خاص خدا بر این ملت نبود که خدا این سید رو ذخیره کرده بود تا این انقلاب خونبار مبتنی بر خون شهدا را حفظ بکنه، اگر این آقا ذخیره نبود و پرچم رهبری رو به دست نگرفته بود، الان امریکا استحاله کرده بود انقلاب ما رو برگردونده بود به وضعیتی بدتر از حالت شاه سابق، انتقام گرفته بود از ما. اما اونچنان با اقتدار، با عقلانیت، با تسخیر دلها، خدای متعال این سید رو در هدایت کشتی انقلاب تا به امروز کمک کرده، واقعا محیر العقوله. در جای جای تدبیر حکیمانه رهبر عزیز ما، آدم دست ولایت امام عصر ارواح نافدا را والله میتواند استنباط بکند. خودشون نیستند اینا، فقهای ما پشتوانه دارند. امام عصر فرموده انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. لذا حضرت آقا بعد از سمت رهبریشون رفتن پیش مرحوم آیت الله بهجت، گفتن که تواضع کردن، گفتن امام موقعیت خاص خودش رو داشت و این بار روی دوش من گذاشته شده، من چه کنم؟ آقای بهجت هیچ وقت من نداشت، بین خود و خدا من نداشت. کرامت هایی که مربوط به خودش بود نقل می کرد، ولی نمی گفت مال منه، می گفت بعض صالحین، بعض بندگان خدا این کار رو کردن، این نتیجه رو گرفتن. یک بار آقای بهجت من گفته، اینم در جریان رهبری حضرت آقا بود. ایشون با یک تأملی به فکر رفتند و سر بلند کردند، گفتند شما که با مبانی آشنایید، یعنی شما که مجتهد مسلمید، شما که با مبانی اسلام آشنایید، همیشه استنباط بکنید تکلیف شرعی رو. من به شما تضمین میکنم که دست غیب امام زمان و مباده غیبی شما را حمایت، تضمین میکنم که اینجور باشه. خب یه همچه کسی پشتوانه غیبی دارین که خودش نیست که، این شیعه مال آقا نیست که، این صاحب داره. صاحبش اگر پرچم رو داد به دست کسی، یعنی ولش میکنه؟ شما باورتون میاده یه همچه چیزی؟ در شیعه این اعتقاد، اعتقاد توحیدیه، تبعیت از ولایت انجام وظیفه شرعیه و برای شیعه عشقبازیه. حالا که دستمون با آقامون نمیرسه، شما یه دستتون به امیرالمومنین نمیرسید، قنبر رو میفرستاد پیش شما، خاک پای قنبر رو میبوسیدید یا نمیرسید؟ به خدا میبوسیدیم، جانمونم فداش میکردیم. حالا دستمون به امام زمان نمیرسه، این ولی فقیه نماینده امام زمانه، این قنبر امام زمانه، این نوکر امام زمانه، این که خودش نیست که. لذا در اینجا انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح مبین بودنش یکی از این جهت است که در جهاد اکبر مردم در بوته آزمایش قرار گرفتن، پیغمبر وعده ورود به مسجد الحرام رو به اینا داد، مواجه شد با موانعی که دشمنان آمدن گفتن ما اینجوری نمیگذاری شما وارد مسجد الحرام بشید، پیغمبر تاکتیکشون رو عوض کردن. این مسئله نسک رو با مسئله پیمان عدم تعرض و تأمین امنیت عمومی سربازان جنگ نرم اسلام تثبیت کردن موقعیت خودشون رو و وجهه بین المللی پیدا کردن و در استاندارد جهانی حکومت‌ها یک حکومت مقبولی که دشمن هم او رو پذیرفته است به دست آوردن. این پیروزی همیشه پیروزی سیاسی بر پیروزی نظامی همیشه تفوق داره. آدم ممکنه شکست بخوره ولی روحیه دشمن از نظر سیاسی شکست خورده باشه و روحیه قشون آسیب دیده روحیه بالایی باشه، موقعیت سیاسیشون آسیب ندیده باشه، اینا پیش میرن. وای به حال ملتی که از نظر سیاسی خودش رو تحقیر شده بدونه، خودش رو دارای قدرت روحی و فکری ندونه. این ملت استحقاق توسری خوری و ذلت پذیری دارد. هنر امام این بود که از شرق و غرب نمی ترسید، همون جور که پیغمبر خدا با 1400 نفر جرأت میکنه محرم بشه و به کام گرگهای خطرناک برود که مناسک حج انجام بده، هیچ واهمه ای ندارد. امام اینجور بود، یک تنه در برابر دنیا ایستاد و این مردم رو اینجور ساخت که از هیچ طوفانی در دنیا هراس نداشته باشن، خودشون رو تنها نبینن. انا فتحنا، فتوحات مال خداست، ما مال خداییم، خدا را بنده میشیم، خدا ما را کمک میکنه. لذا این فتح رو در اینجا قرآن کریم فتح مبین نامیده. انا فتحنا لک فتحا مبینا. در جنگ بدر پیروزی نظامی بود، در جنگ احد درسته شکستی خوردن ولی نهایتش پیروزی نظامی بود، در جنگ حنین خیلی آسیب ها مسلمان ها دیدن ولی شمشیر امیرالمؤمنین پیروزی رو رقم زد. اونا رو فتح مبین خدا نقل نمی کنه، این رو فتح مبین نقل میکنه. شما از نظر موقعیت نظامی به حمد الله امروز برترید، ولی اونی که مهم است موقعیت سیاسی و موقعیت اجتماعی شما در صحنه بین الملل است. امتها چشم به شما دوختند و ام القرای قیامها و نهضتها و پیکارها علیه مستکبرین اینجاست و شما جوانهای عزیز و مردم با شرف و عاشق ولایت به فضل الهی راه فتح مبین رو دارید پیش میبرید. امشب دلمون هوای حضرت علی اکبر کرده است. چه علی اکبری، چه علی اکبری، در عالم مثل و نظیر ندارد. امام حسین علیه السلام آمد جلو خیمه، علی رو بدرقه کرد، یه مقداری که فاصله گرفت صدای امام حسین بلند شد، ولدی مهلا مهلا، آهسته برو یه بار دیگه بخوام قد و بالاتو تماشا کنم. آینه خدا بود تماشای علی اکبر، دیدن جمال خدا بود، مرآت تمام نمای رسول الله بود. یه نگاهی به قد و بالای پسر گریهش گرفت، دستاشو برد زیر چانه زیر محاصر، در حالی که اشک میریخ گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس به رسول الله خلقن و مخلقن و منطقن. خدایا خودت میبینی چه قربانی دارم، به قربانگاه میفرستم، عزیزترین کس من بود، اشبه الناس به رسول الله بود. از مرحوم آقای کشمیری پرسیدن آقا سنگین ترین داغ امام حسین روز عاشورا کدام بود، گفت داغ علی اکبر از همه. چند تا دلیل داره برای این مطلب که این داغ خیلی سنگین بود. یکی اینه که حضرت زینب پرده نشین بود. راوی میگه من 4 سال همسایه دیوار به دیوار علی بودم، در این 4 سال یه بار قد و بالای زینب رو ندیدم. اول باری که دختر علی جلو دشمن میدوید همه تماشاش میکردم. امید ابن مسلم میگه دیدم یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد، دو تو دستش رو سرش گذاشته به طرف قتلگاه میدوید، فریاد میزد وا ثمرت فادا، وای بیمه دلم، وای پسر برادرم. گاهی هم میگفت واو خیا، وای برادرم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به حقیقت حضرت علی اکبر امام زمان رو برتان، قلب شریفش رو همیشه از ما راضی بفرما، عاقبت به خیری نصیبمون بگردان، جوانهای عزیز ما را در امر اشتغال، در امر ازدواج، در امر معرفت و دینداری به سامان برسان. خدایا این ملت عزیز رو دشمن شاد نکن، خیر و برکت بر معیشت مردم نازل کن، حق حضرت زهرا توطئه ها علیه نظام ما و مردم ما نقش بر آب بگردون، حقیقت پیامبر و آلش قسمت می دهیم. خدایا شیعیان بحرین و عربستان و سعودی و شیعیان منطقه و خلیج رو و دوستان ما در سوریه که سپر مقاومتن و بر دشمن قدار پیروزی عنایت بفرما، دشمنان ما را ذلیل و خوار بگردان، شیشه عمر وهابیت را بشکن، سایه پربرکت رهبر عزیز ما را، نایب امام زمان ما را با کفایت و کرامت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما، امام شهدا و گذشتگان را از ما راضی بفرما، مرزا عموماً، MSC های مورد نظر، مریض های سفارش شده، مرزای منظور، شفا عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.